خودمم تصورم این بود که اسپانیا و فرانسه حتما تو چهارتای آخر هستن.
هر کی میشه آرژانتین نشه.
چه حالا اون که نگاه ضد مسیه احتمالاً، ولی من تصورم اینه که هم امشب هم فردا شب دو تا فوتبال خیلی زیبا میبینیم. ببین اسپانیا و فرانسه یه نبردشون قدمتش برمیگرده اگر اشتباه نکنن به 1984 در فینال یورو 84 خوردن به هم که پلاتینی یکی از دوتا گل پلاتینی زد تو از زیر دست لویز آرکونادا رد شد. بهترین دروازه‌بان اون زمان اروپا بود، روی کاشته پلاتینی اشتباه کرد، توپو گرفت، توپ از زیر بغلش رد شد، وارد گل شد. بعد اسپانیا یک پارچه حمله شد، توی ضد حمله فرانسه گل دوم دقیقه 90 ژانتیگانا زد.
بله
دو هیچ بردن. بعد سال 2000 دوباره تو مرحله حذفی یورو خوردن به هم، بازی حساسشون رو دارم میگم، که راول دقیقه 90 پنالتی خراب کرد جلو فابیان بارتز و 2-1 اسپانیا باخت و همون سال فرانسه قهرمان شد. سال 2006 دوباره خوردن به هم، یکی از بهترین اسپانیا بود که خورد به فرانسه و اسپانیا جلو فرانسه تو بازی حذفی شکست خورد و فرانسه تا فینال رفت. تو دو سه سال اخیرم که حالا این نسل یامال و این جوانای اسپانیا اومدن بالا، دوبار اسپانیا فرانسه رو برده. ولی این بازیه برمیگرده، میگم
اینا هیچ کدوم معنا نمیشه برادر. آقای حجبری، اینا هیچ کدوم دلیل بر برتری نیست.
نه بحث برتری نیست، بحث قدمت سابقه جنگ تاریخی بین دو فوتبال رو میگم. همون جوری که آرژانتین انگلیس، میدونی دیگه، آرژانتین انگلیس هم از 1986 و اون دست خدا یه جنگی بینشونه. الان شما بهتر از من میدونی، مسابقات رو پیگیری میکنی، آرژانتینیا یکی از سروداشون اینه که میگن هر کی بالا پایین نفره انگلیسیه، یعنی اونجایی که میخوان تشویق کنن همدیگر رو، ترغیب کنن که به خاطر تیم ملی آرژانتین بالا پایین بپرن، تماشاگرها میگن هر کی نپره این انگلیسیه، یعنی از ما نیستی چینگ دشمن ما هم هست. یه همچین نگاهی به هم دارن، یعنی میگم بازی آرژانتین انگلیس که اون حساسیت 40 ساله رو داره، جنگ اسپانیا و فرانسه هم یه حساسیت 42 ساله پشتشه.
حالا در مورد آرژانتین و انگلیس، مهدی وسط حرفات من یه نکته‌ام بهت بگم که میدونی پلیس آتلانتا الان اومده تدابیر شدید امنیتی گذاشته برای این مسابقه، به خاطر اینکه این دوتا کشور جدای از موضوعات فوتبالی یه سری تنش‌های سیاسی داشتن.
بله
82 اون درگیری های فالکلند،
بله،
که کلی سرباز آرژانتینی بین رفت و این حرفا. خدمت هست شود که بریتانیا به حال از اون تاریخ یه سری اتفاقات حاکمیتی و اینها رو با آرژانتین داشته. منظورم اینه که خیلی شدید دارن این موضوع رو رصد میکنن.
اسپانیا و فرانسه تماشاگرشون این شکلی نیستن. ما تو جام جهانی 2006 که حضور داشتیم، من خودم مثلا بازی اسپانیا تونس و کلن کنار تماشاگرهای اسپانیایی بودم تو اشتوتگارت، یه دو سه ساعتی با اینا مثلا توی خیابون بودم
2006.
قبل بازی، بله قبل از بازی اصلا اون شکل. فرانسویان به شدت تماشاچیاشون تماشاچیا شیکین، ولی انگلیسی ها و آرژانتینی ها بد جوری افراطی ان، یعنی هولیگان ها که تو انگلیس که اصلا مشهورن. از اون وقت توی آمریکای جنوبی هم طرفدارا آرژانتین وحشتناکن، یعنی این که میگی پلیس ایالتی که توش بازی برگزار میشه این حساسیت رو به خرج داده، پلیس حق داره این کار رو بکنه، چون واقعا اینا این آمادگی رو دارن که هر بازی بی اهمیتی رو آتیش بکشن، چه برسه یه بازی که یه جنگ چندین ساله پشتشه و 40 سال تجربه اون رقابت. هنوز که هنوز انگلیسی ها دارن میگن تیم جام 86مون اگر مارادونا اون گل رو نمیزد، تیم جام 86مون فینالیست میشد. هنوز که هنوزه این نگاه رو به اون تیم دارن و فکر میکنن که مارادونا یک جام، یک موقعیت فینال رو از دست اینا در آورده.
دقیقاً. البته این فقط منحصر به خود کشور امریکا هم نمیشه. الان من دیشب یه فیلمی دیدم، یکی از بچه‌ها فرستاده بود برام. اولش نگاه کردم فکر کردم که مثلا بوئنوس آیرس جاییه، شاید اگر اغراق نکرده باشم مثلا چیزی نزدیک 50-60 هزار نفر آدم.
بنگلادش
جان؟
بنگلادش؟
نه اندونزی.
بله بنگلادش و اندونزی اینجوری
هست. اصلا یه چیز عجیب غریبی، همه لباسای آرژانتین پوشیده، بله، پرچم بله. آرژانتین تو دستش، بله. یه شهر دورافتاده اندونزی ها.
بله.
یعنی
بله.
خانم جعفری باورتون نمیشه، فکر کنم 60-70 هزار نفر، شاید هم بیشتر.
خدا رحمت کنه آقای رجالدی رو.
حالا بنگلادش هم هستن داستان داره.
بله آقای حجازی تو بنگلادش زندگی میکرد دیگه. آقای حجازی میگفت که بنگلادشی ها به تیم ملی آرژانتین میگن تیم ملی. به تیم ملی بنگلادش میگن بنگلادش. مثلا محمدان رو میگن محمدان، بنگلادش رو میگن بنگلادش. به تیم ملی آرژانتین میگن تیم ملی، یعنی فکر میکنم اون تیم ملی کشور خودشونه. آره.
و یه نکته مهمتر مهدی، حالا صحبت مرحوم اجازی ما امروز چقدر یاد رفتگان کردیم تو این برنامه، روحش میشاد باشه. من چند سال پیش رفته بودم داکا، خیلی برام جالب بود که مردم، یعنی رفتیم مثلا ورزشگاهش و اینا رو ببینیم، مثل طبق عادت همیشگی عجیب، هنوز که هنوزه تا ما ایرانی هستیم هنوز یاد مرحوم اجازی تو ذهنشون هست. هنوز از ایشون یاد میکنن، هنوز از خاطرات آقای اجازی دارن یاد میکنن، به نیکی هم ازش یاد میکنن و هنوز در ذهن مردم بنگلادش و خصوصا فوتبالی های شهر داکا باقی مونده. به حال اینم نکته بود که گفتم بگم خدمت دوستانم. بله
خانم جعفری داشتن یه نکته ای رو میگفتن، من فکر کنم تو حرفشون.
آره گفتم که این یه چیز داره، یه قصه سیاسی پشت این هواداری مردم بنگلادش از آرژانتین هست. حالا من میخوام قصهش رو، میدونم که یه جایی در واقع یه کاری کردن بر بنگلادش یا توی جنگی، حالا دارم سرچ میکنم پیداش بکنم و خدمتتون عرض کنم. میخواین شما گفتگوتون ادامه بدین من میگم.
بله یه ریشه، بله یه ریشه سیاسی داره که بنگلادشی ها خیلی علاقمندن به آرژانتین و خیلی براشون سرنوشت این که مهمه. حالا اندونزی هم که گفتی برام جذاب بود. کلا ببین فوتبال در شرق آسیا پدیده عجیبیه، مخصوصا کشورهای مثلا مثل مالزی، سنگاپور، اندونزی، تایلند، بنگلادش عجین شده با یه احساسات خیلی غلیظ و از طرفی متاسفانه بازی‌های خودشون عجین شده با یه شرط بندی‌های عجیب. اگر شما می‌بینی که اون فوتبال، این همه شاید برات سوال پیش بیاد که خب چرا این همه علاقه به فوتبال تبدیل به یه نتیجه‌گیری خوب نمیشه هیچ وقت. دلیلش اینه که یه اقتصادی اونجا، یه اقتصاد صنعت سیاه و یه اقتصاد سیاهی شکل گرفته تو این کشورها که شرط بندی روی فوتباله و اون شرط بندها نتایج بازی ها رو تعیین میکنن و به خاطر همین هیچ وقت فوتبالشون اون رشد رو پیدا نمیکنه. اگر دقت کنید مثلا اسمار که سرمربی پرسپولیس بود رفت تو بوریرام کار کرد، بعد با اینکه سگانه برد مثلا از اونجا اومد بیرون، نتونست ادامه بده. یکی از دلایلی که نتونست ادامه بده همین موضوع بود که مدیر مالک باشگاه بوریرام رو میگن یکی از کساییه که خودش تو این صنعت شرط‌بندی در دست داره و یه جاهای نتایج رو بیرون زمین، بله میگن بیرون زمین تعیین میکنه. یا یه سری فوتبالیست ایرانی که رفتن این کشور رو بازی کردن میگن، یعنی خود آقای حجازی خدا بیامرزم یادم چند وقت پیش که با همسرشون صحبت میکردیم، آقای یکتا همکارمون داشت مصاحبه میکرد، یه خاطره تعریف کرده بود همسرشون از یه بازی که اومده بودن پیش آقای اجازی و یه مبلغ خیلی سنگینی بهش پیشنهاد داده بودن که آقا تو بیا اینو بگیر. اون موقعی که هنوز دروازه‌بان مربی بود، فقط سرمربی نبود، دروازه‌بان سرمربی بود تو بنگلادش، بهش گفته بودن تو این مبلغ رو بگیر، یه مبلغ خیلی سنگینی بود،
گل بخور،
که آره تو این بازی یه دونه گل بخور، اصلا کاری با نتیجه بازی نداشته باش، ببرید به بازی تو یه دونه گل بخور، که آقای اجازی قبول نکرده بود، گفته بود من هیچ وقت این کارو نمی‌کنم. یعنی ببین شرط بندی یه ریشه چند دهه‌ای داره اونجا و هر سالم دقت کنی تو خبراشون میاد دیگه، مثلا در تایلند 100 تا بازیکن یا مدیر دستگیر شدن، نمیدونم در بنگلادش همین اتفاق افتاده. همین شرط بندها اجازه رشد فوتبال رو نمیدن و باعث میشن که این علاقه فقط تبدیل به همین فیلمای 45000 نفری از پوشیدن پیراهن آرژانتین و برزیل بشه و باز هم اروپایی‌ها از این هم به نفع خودشون استفاده میکنن، یه تورهایی تو این کشورها میذارن و بازیکنهای بزرگ رو میارن. دیدی دیگه مثلا اون دفعه بابت مسی یه پول سنگین گرفته بودن که مسی بیاد 2 دقیقه تو ورزشگاه وایسو بره.
بله
این یه تورهای اینجوری میذارن و رو موج احساسات و عواطف فوتبالی مردم اون مناطق سواری میکنن و رو اون موج سوار میشن و یه پول خوب در میارن.
خانم جعفری پیدا کرد اون ریشه.
آره آقای جبری سال، گویا این سرزمینی که الان به نام بنگلادش هست، این خطه 200 سال جزء مستعمرات و در سیطره بریتانیا بوده.
بله.
و بعد سال 1986 توی مصاف انگلیس و آرژانتین مارادونا و گلو که میزنه و دست خدا دیگه مردم بنگلادش و اون خطه در واقع یه جورایی اینو انتقام خودشون از انگلیس میدونن و از اون موقع علاقه شدیدشون به تیم ملی آرژانتین شخص مارادونا آغاز میشه و جالب اینجاست که 60% مردمشون تیم ملی آرژانتین رو تیم اول خودشون میدونن.
بله دقیقاً گفتم خدا رحمت کنه آقای اجازی میگفت اونا به تیم ملی آرژانتین میگن تیم ملی دیگه. ولی بله. نکته جالب اینه که تو ویتنام هم مردم علاقمندن به آرژانتین، البته اونا دلیلشون دیگه فقط مارادونا نیست، اونا آرژانتین رو به خاطر چه دوست دارن دیگه، به خاطر دکتر ارنستو چگوارا، به خاطر اون آرژانتین رو دوست دارن و یه علاقه وحشتناکی دارن به آرژانتین. یعنی اون سمت
اصلا شما رو چه به چه
نه قصه اونا میدونی دیگه، قصه اونا مقاومتیه که جلوی خودشون 24 سال جلوی آمریکا مقاومت کردن و چرا یه جورایی نماد این مقاومته در منطقه آمریکای جنوبی میدونن دیگه. به خاطر این یک فضای این حالا همینجوری که حالا بنگلادشی ها به خاطر بریتانیا این حس رو دارن، اونجا هم یه همچین چیزی هست، حالا به دلایل غیر ورزشی غیر مارادونا.
بسیار عالی، خیلی خوب. البته ما اگه تایلندی ها نسبت به مارادونا علاقه مندی داشته باشن بیرا هم نیست دیگه، بالاخره یه ریشه های چیزی دارن با هم دیگه، علاقه های مشترکی دارن با هم دیگه.
خیلی خوب دیگه جان... مارادونا شما آرژانتین رو دوست نداری دیگه، با مارادونا دیگه شوخی
نکن. اصلا اصلا نه دیگه، جوری هم دیگه آقا فرانسه رو ما دیگه از اول مهدی جان از اول برنامه چیز مهمونی فوتبالی بودی فرانسه دیگه
مرف نه شما که طرف فرانسه بودی. ولی فکر کنم که فرانسه هم رویای قهرمانیش امشب به پایان میرسه و
آقا
اسپانیا میره فینال. من از اون وقت فکر میکنم شانس آرژانتین برای فینالیست شدن بیشتر باشه، با اینکه انگلیس تیم خیلی قدرتمندتریه. ولی من احساس میکنم
اصلا آرزو بر جوانان
نه، به خاطر اینکه ببین چون بازی ها توی قاره غیر از اروپا داره برگزار میشه، البته سابقه داشته تو آفریقای جنوبی هم که برگزار شد، هلند و اسپانیا رفتن فینال. ولی نمیدونم چرا من احساس میکنم که احتمال داره آرژانتین برسه فینال و فینال رو جلوی اروپایی برگزار کنه که من دوست دارم اون اروپایی اسپانیا باشه.
خیلی اینم و حال آقا نظر افراد مهم و محترم، ان شاءالله ببینیم آخر جام چه داستانی پیش میاد. مهدی جان دیگه به
حال اسپانیا که اول میشه شما دیگه نایب قهرمان به بعد رو پیش بینی کنید، دوم تا چهارم رو پیش
بینی کنید. بذارید اصلا ببینیم اصلا فرانسه رو میکنه، فرانسه تیم سختیه.
یه قسمتی بود کلا قرمزی میگفت دو چرخه که رفت داشتن میگفتن سر چهار را دو چرخه باید زود سر بره، یا آمبولانس باید زود سر بره، یا ماشین عمومی میگفت دو چرخه که رفت. حالا اسپانیا که قهرمان شد شما دنبال دوم تا چهارم باشید.
خیلی خوب آقا مخلصیم مهدی جان، ممنونم.
ممنونم از شما، ان شاءالله که امشب و فردا شب دو تا فوتبال خوب ببینیم.
توکل بر خدا، ممنونم ازت، مراقب خودت باش، خداحافظ، به بچه‌ها سلام برسون.
خدا نگهدارش.
گلیا پوچ، داستان گل‌های پوچ جام جهانی. گلیا پوچ. فینال جام جهانی 2018 فرانسه کرواسی. فینال جام جهانی معمولا جاییه که همه چیز باید به اوج خودش برسه، فوتبال، هیجان، استرس و البته تصمیم‌های داوری. اما تو فینال فرانسه و کرواسی تو جام جهانی 2018 یه اتفاق افتاد که نشون داد VAR دیگه فقط یه ابزار جانبی نیست، میتونه مستقیم سرنوشت جام رو عوض کنه. بازی از همون نیمه اول پر از تنش بود. فرانسه با گل به خودی ماریو مانجوکیچ جلو افتاد و کرواسی با گل ایوان پریشیچ بازی رو مساوی کرده بود. همه چیزش با تعادل پیش می‌رفت تا اینکه یک کورن از سمت آنتوان گریزمان فرستاده شد به داخل محوطه جریمه. تو اون شلوغی تو به دست پریشیچ خورد. داور مسابقه اولش بازی رو ادامه داد. یعنی تو نگاه اول نه پنالتی اعلام شد نه کسی فکر کرد ماجرا قرار اینقدر بزرگ بشه. اما خیلی زود صحنه بازبینی شد و داور به کنار زمین رفت تا خودش تصویر رو ببینه. اینجا دقیقا همون لحظه بود که VAR وارد تاریخ شد. داور تصمیمش رو عوض کرد و پنالتی برای فرانسه گرفته شد. He's given a penalty. Antoine Griezmann. France have their lead back. کرواسی اعتراض کرد. خیلی‌ها هنوزم معتقدن این صحنه میتونست جوری دیگه‌ای تفسیر بشه، چون توپ از فاصله نزدیک خورده بود و بحث این بود که آیا دست تو وضعیت طبیعی بوده یا نه. اما در نهایت تصمیم داور با کمک VAR به سمت پنالتی رفت. آنتوان گریزمان پشت توپ وایساد و با خونسردی تمام اون رو به گل تبدیل کرد. همون گل فرانسه رو با برتری 2-1 به رختکن برد و عملاً مسیر فینال رو عوض کرد. از اون لحظه به بعد دیگه هیچ کس نمیتونست بگه VAR فقط یه فناوری فرعیه. اون شب VAR مستقیماً وارد لحظه تعیین کننده فینال شد. در ادامه فرانسه قهرمان جهان شد و کرواسی با وجود بازی درخشانش با یه زخم داوری از زمین بیرون رفت. زخمی که هنوزم دربارش بحث میشه. آیا پنالتی درست بود؟ آیا VAR بهترین تصمیم ممکن رو گرفت یا فقط یه زاویه از واقعیت رو انتخاب کرد؟ شاید جواب قطعی برای همه وجود نداشته باشه، اما یه چیز روشنه. تو فینال 2018 VAR فقط یه ناظر نبود، بلکه یه بازیگر اصلی بود.
خب انشالله برای امروز یه ذره زمانمون کمه، برنامه فردامون من حتما انشالله سریعام میکنم با آقلام یه ارتباط بگیریم تو برنامه. خیلی وقت آقلام پیروانی صداشو نشنیدیم و صدای گرمشون و تحلیلشون هم در مورد جام جهانی بشنویم. خدمتتون عرض شود که دقیقاً 2 سال پیش خانم جعفری در یک چنین روزی، ما هر روزمون یه مناسبتی پیدا میکنه دیگه، مناسبت فوتبالی، 2 سال پیش دقیقاً در یک چنین روزی، ربطی به جام جهانی نداره، آرژانتین قهرمان کوپا آمریکا شد و خدمتتون عرض شود که
هر جوره دیگه کلا این روزای تابستون
16 تا عنوان قهرمان. حالا شما میگید 2 سال پیش، 4 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال. حالا میخوام بگم 2 سال دیگه چی میشه در یه همچین روزی؟
بگی. دو سال دیگه این موقع یورو رو داریم.
نه خیر، 2 سال دیگه در یه چنین روزی افتتاحیه المپیک 2028 لس آنجلس.
بله، همچنین روزیه.
دقیقاً در یک چنین روزی ما افتتاحیه
دوباره ماجرا داریم با آمریکا.
با آمریکا ماجرا داریم. اون وقت دیگه فقط تیم فوتبالمون نیست،
همه
تیممون میخوان برن اونجا و دیگه خدا به داد دوستانمون برسه. حاج محمود خسروی وفا از همین الان باهاش ابراز همدردی میکنیم که چه گرفتاری‌های خواهند داشت با این در واقع افراد خبیثی که اونجا نشستن و دنبال داستان میگردن. فقط عیب شد امروز همان نفاذری رو دوست داشتم باهاش صحبت بکنیم، یه مقداری چیز داره که سالت داره خودش براتون توضیح بده که اونجا واقعا چه داستانهایی برای، حالا یه سری مواردش رو صحبت کرده و قبلا توی برنامه یه سری موارد دیگه شو که صحبت نشد رو حالا من اینجا حتما ازش خواهش میکنم بیا صحبت بکنه براتون که ببینید چه بر سر تیم ملی فوتبال در آمریکا اومد.
آره اشاره کنیم، چون بحث های افاضلی شد که حالا این 2-3 روز همه جا رفتن تو هم برنامه های تلویزیون هستن و یه اتفاق خوبی که افتاد، خدا رو شکر بالاخره آقا یکی تو این فوتبال بعد اسخای کرد بابت حذف تیم ملی فوتبال کشورمون و ما دنبال این بودیم که بالاخره بابا برمیگرده. همه کشور دنیا یه واکنش دارن نسبت به حذفشون، حتی تو مراحل حذفی نشون میدن. ما نه سرمربیمون و نه بازیکنات، فقط همه دست پیش هم گرفتن که نه باید قدانم باشید. برای اولین بار رفتیم بدون باخت برگشتیم. حالا به نظر من
آقای فاضلی به نمایندگی،
بارها گفتیم ولی آقای فاضلی به نمایندگی از همون بعد تو همه برنامه‌ای که تلویزیون حضور پیدا کرد برای شبکه‌های اینترنتی عذرخواهی کرد که خب این خوبه، ان شاءالله رویه بشه واقعا توی کشورمون وقتی که این اتفاق میفته انقدر راحت میتونستن صوت کنن، نکردن حداقل بین مردم اسخای کنن.
دقیقاً 938-2848 گفتن چرا آیه بازده ایده هنوز فکر میکنن فرانسه قهرمان نمیشه، این تیم فقط برای جام اومده. نمیدونم واقعا چه فکری میکنن با خودشون. منم عین شما دقیقاً همین حدس شما رو میزنم، اسمتون هم که نگفته بودین. خدمتتون عرض شود که ما 3 نفریم داریم برنامه شما رو گوش میدیم و آقای علی بخشی زاده از قم که ارادت داریم خدمتتون. آقای ریاضی از اهواز گفته در جنوب، آها فنگ، این که شما گفتین یه فنگی میندازن، آها گفته که فنگ به گلوله، گلوله نه چرا اون گلوله که تیرها، گفته یه چیزی وسیله بازی بچه‌هاست.
آره آره،
میگن فنگ.
آره فنگ.
فنگ.
و یه چیز دیگه فنگ انداختن یه معنی دیگه هم داره، اینو من بگم. مثلا شما یه حرفی میزنی باعث مثلا دلخوری و دعوا و ناراحتی جمعی میشه و باعث تنش میشه. دقیقاً به نظر من آقای اینفانتینو فنگ رو انداخته و یه حرفی زده که الان همه صدا در اومده دیگه، که آقا تو رو خدا ولمون کن و این چیزا.
دقیقاً. یه دوستی هم پیام داره 996-69-27 بوده، این داره جام جهانی مسابقه پیش بینی برای گوشی‌های ساده نذاشتن تو هیچ برنامه‌ای. همه که گوشی لمسی ندارن. من از همه شما گله‌مندم، از خراسان شمالی که نگفتن دوستمون اسم شریفشون رو. حرفتون هم کاملا درسته، نقدتون هم کاملا درسته و انشاءالله سعی میکنیم که با دوستان دیگه هماهنگی بکنیم، ببینیم که چجوری میتونیم این کار انجام بدیم که به قول شما دوستانی که گوشی های لمسی هم ندارن بتونن که در واقع توی نظر سنجی شرکت کنن. آقا این شماره پیامک ما که خدمت شما هست دیگه، قربونت برم، حداقل اینجا برام بفرستین اس ام اس پیامکاتون رو دیگه. ما که دیگه اینجا
پیشبینی کن الان هم نداره، همین الان شما پیشبینی کنید بفرستین اسپانیا و فرانسه
کی امشب میره فینال. آقا ساده ترین رو بگید بهمون. خب اونا آقا بودن خانم بودن از خراسان شمالی، همین الان بفرستین بنده به روی چشم اجرا کنم و پیام شما رو بخونم. خب چیزی داریم خانم جعفری؟
بله، فقط همه جا صحبت از بازی امشب هست و اینکه آیا بالاخره یامال اون در واقع جواهری که بوده توی در واقع بازی قبلی تیم ملی فوتبال اسپانیا یا در بارسلونا، اینجا همون معجزه خودش رو رو میکنه برای تیم ملی فوتبال اسپانیا یا نه، همه جادوش رو رو میکنه یا نه. بعد مقایسهش کردم با امباپه که صد خودش رو برای تیم ملی فوتبال فرانسه گذاشته و خب تا به اینجای کارم جزو بهترین گلزنان حتی با تعداد پاس گل بیشتری که نسبت به مسی داده در صدر جدولم هست و بیشتر شبکه‌ها دارن در این باره صحبت میکنن و بیشتر پیج‌ها و صفحات که اینکه ممکنه امشب چه تدابیر تاکتیکی هم، یعنی خطای دفاعی کار سختو دارن، هم خط دفاعی تیم ملی فوتبال اسپانیا که خب خیلی فوق‌العاده عمل کرد، اونا فقط یه گل خوردن تو همین بازی قبلی، در واقع تکل وارد دروازه‌شون شد، همه دارن فکر می‌کنن که امشب چه تدبیری می‌خوان بیاندیشن برای گرفتن اون 4 تا بازیکن جلوی، یعنی عثمان دمبله و امباپه و اولیسه و بارکولا که پشت اینا. و از اون طرف خط دفاعی تیم ملی فوتبال فرانسه که خب همه میدونیم یه باگایی داره دیگه.
بله.
یعنی خود خط دفاعی فرانسه مشکل داره، اما اون هافبک‌های میانیشون و راستشون خوب هستن، اونا چه تدبیری میخوان بیاندیشن برای اویارزابال که اصلا نسخه جادویی خودش رو آورده به جام جهانی، 4 تا گل زده، درسته توی بازی قبلی گل نزد ولی توی بازی گذشته 2 تا بازی دبل کرد، 4 تا گل به ثمر رسوند. چجوری اونو کنترل کنن و چجوری خطوط به هم پیوسته اسپانیایی ها که اینقدر نزدیک به هم بازی میکنن و شما هر خطشون رو بخواید
بله.
کنترل کنید، چندین و چند بازیکن رو مجبورید بذارید محافظه یه سری بازیکن‌ها که ناخودآگاه یه سری از فضاها رو خالی میکنید و تقدیم اونا میکنید.
دقیقا.
امشب به حرف که هستن که آقای دیدیه دشان و آقای دلافوینته چی کار میکنن و آقای دیدیه دشان میتونه با صعود فرانسه به فینال رقابت‌ها حالا و بعدم کسب عنوان قهرمانی پر افتخارترین
بله.
هم بازیکن هم سرمربی از جام جهانی
ارلینگ هالند هم که در واقع قرار بود که با خودش کاف قهرمانی یه چیزی بیاره در حال دومی سوم هیچ کدومش نتونست ببره، منتها در زمان پیاده شدن از هواپیما یه چیزی همراه خودش آورده بود اونجا، یه راکون
تاکسیدرمی شد.
آره رامکال یه اسمیه کارتون رامکال نشون میده تلویزیون ما. آره راکون اون حیوان خوشگل کوگولی مگولی کوچولویی که آقای ارلینگ هالند خودش آورده از تاکسی درمی شدهش هست و جود بیلینگام هم از رکورد دیگو مارادونا عبور کرده به عنوان بازیکنی که در خط هافک بازی میکنه و 6 تا گل زده. مارادونا رکوردش 5 گله بود در جام های جهانی و جود بیلینگام ازش عبور کرده. البته خامس رودریگز هم به همین صورت و یه ذره قدیمتر هم کوبیلاس و یوهان نیسکنز و اینا که دیگه اونام توی رده 5 گله قرار میگیرن. یه موضوعی هم در مورد تیم های داخلیمون من نکته بگم، متاسفانه بعضی از بازیکن های ما توی این فصل نقل و انتقالات بازیکن ایرانی باشگاه ایرانی پیشنهاد و قرارداد دلاری پیشنهاد میدن، من نفهمیدم اینو نتونستم درک بکنم که آقا چرا بازیکن میخوان جذب کنن باشگاه میگه 1,000,000 دلار میخوام، آقا یه واحد پول ما دلاره. اینم یکی از باگ هایی که آقای مدیران عامل باشگاهمون متاسفانه بهش تن میدن. خانم جعفری نکته خاص پایانی
درود بر شما. نه ان شاء الله بریم بازی خیلی خوب ببینیم و فردا اون فصل دربارش صحبت
ان شاء الله. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. علیرضا اردوبادی از سمت ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس استفاده داد و آخرین نکته که باستاب خبری زیادی تو شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده بود اینه که آقای رامین رضاییان از کیف دستی در سفرهای خودش استفاده کرده که بسیار اعلام کردن که از یک برند بسیار گران قیمتی بوده که حدود 21000 دلار قیمتش بوده که در دلار امروز حدوداً این کیف دستی نزدیک 4 میلیارد تومان قیمت داره. ممنونم از همراهیتون تا 4 بعد از ظهر فردا.
ساختمان یعنی درد سر، لوله ها درد سر، سیم کشی درد سر، نظافت درد سر، آسانسور درد سر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه ده یعنی دوری از هر درد سر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکمتر ببند. برای ساختمونت دی داری.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی، مشهد، منطقه سپاد.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
مایه لباسشویی گوهر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکیل نهایت پاکیزگی.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد.
ظرفیت بالا.
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه، هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میان.
فرقی نمیکنه. زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما. سالهای سال قوی و زیبا. دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی مقاوم در برابر خوردگی.
تیم ما پشتیبانی 24 ساعته داشت و واسه بازی امروز بچه‌ها 24 ساعته تمرین کردن. واسه همین برد ما بیمه است.
آه بیمه. خب سوالی داری ازشون بپرس.
شما اگه سوالی دارید بلند بپرسید.
حتما. اگه داشتیم زنگ می‌زنیم بیمه بازار.
بیمه بازار؟
بله، بیمه بازار. همونطور که گفتین پشتیبانی 24 ساعته هم دارن.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما در 24 ساعت شبانه روز.
برنده این فرصت ویژه همه بازنشستگان کشور.
ما رو میده؟
ما و همه بازنشسته ها.
خرید بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن و بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی برای تمام بازنشستگان عزیز ایران در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
هیچ کس قدر تو بلد نبود ببخشد
بگذرد، چشم بپوشد و فراموش کند. آقای شهیدم رفتی و چه دلهایی که در سکوت نبودنت غریبانه سوخت. تو رفتی و ما هنوز در دلتنگیت مانده ایم، دلتنگ حضوری که خاطرش همچنان در دلهای من زنده است و مانا. اما شما عاشقان و شیفتگان به مکتب امام شهیدمون برای گرامی داشت یاد و خاطره رهبر فقید و شهیدمون دعوت میشید به حضور در مراسمی با عنوان یاد بابا. مراسم یادبود رهبر شهید به میزبانی فرزندان بهزیستی استان تهران امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه از ساعت 18 الی 20 در محل تهران میدان ونک شیرخوارگاه حضرت آمنه برگزار میشه، به امید حضور پربار و شایسته شما مردم مؤمن و انقلابی در این مراسم.